أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء چهارم از ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه با عنوانی که در صحیفه به این دعا داده اند و کان من دعائه علیه السلام فی الصلاة علی اتباع الرسول و مصدقیهم. این دعا پیرامون درود و تحیت بر پیروان انبیاء و تصدیق کنندگان آنهاست. در دعای قبلی حضرت سجاد علیه السلام بر فرشتگان و ملائک، این مأمورین معصوم و پاک و نگهبانان منصوب از طرف خدا بر اماکن و موارد و مأموریت‌های مختلف درود و سلام فرستادند، اونها رو یاد کردند و بدین گونه شکر نعمت اون بزرگواران رو به جای آوردن. اکنون امام سجاد نظر لطف و تشکر و سلام و درود خود رو متوجه به انسانهای متعهد و صبوری می کنند که تاریخ وامدار اونهاست. اونها کسانی هستند که در دنیای کفر و شرک و ظلم و تعدی به انبیاء الهی ایمان آوردن و دست محبت این هدایتگران بشریت رو با گرمی و صداقت فشردن. اون فضایی که مشرکین و معاندین ایجاد کرده بودند، این راستگویان راستقامت در برابر اون فضا و اون انسانها به مبارزه و ستیز برخاستن و راه پیغمبران و اولیاء الهی را در تاریخ برای بشریت باز کردند با کمک حق تعالی و هدایت این بزرگواران. مشرکین تکذیب می‌کردند انبیا را، ظالم‌ها اذیت و آزار می‌کردند فرستادگان الهی را. این طبیبان امت دل آزرده ای داشتن از دست دشمنان. خدای تعالی به نبی رحمت پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلامه علیه و علی آله المعصومین می فرماید فإن کذبوک فقط کذبت رسل من قبلک، اگر تو رو تکذیب می کنن و گفته ها و هدف و پیام های تو رو تکذیب میکنن، بدان که قبل از تو هم همین برنامه ها بوده. ولی مؤمنین واقعی با اون ایمانشون، با اون حمایتشون از انبیا، مایه دلگرمی و تقویت اونها شدن. حالا همون گونه که ما موظفیم از حیث اعتقاد انبیا رو یک پارچه ببینیم، نور واحد بدانیم، همشون ارسال شده از خدای واحد هستند و این جزو دین ماست، این اعتقاد که المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و مؤمنین صحبتشون این است که لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ یک از این انبیاء الهی فرق نمیگذاریم، همشون نور واحدن، گرچه مراتب و درجاتشون محفوظ هست ولی همه بر یک صراط و خطن. همان گونه که ما چنین اعتقادی باید داشته باشیم به چنین انبیایی، امام سجاد هم از وجهه دیگر به ایمان آورندگان به انبیا یک دید مجموعی دارن، اونها رو یک واحد میدونن، این جهادگران مخلص رو مطمح نظر خودشون قرار دادن و برایشون طلب صلوات و درود و مغفرت از ناحیه حق تعالی دارند. اولین جمله این دعا شریف بدین گونه آغاز می شود: اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم، من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق الى المرسلین بحقائق الایمان. خدایا پیروان پیغمبران و هر کس از اهل زمین که وقتی دشمنان انبیا به تکذیب برخواستن اونها ندیده ایمان آوردن و راستی از روی ایمان رغبت نمودند. بعد امام در جمله دوم بیان میکنند فی کل دهر و زمان ارسلت فیه رسولم و اقمت لأهله دلیلا من لدن آدم الى محمد صلی الله علیه و آله من ائمه الهدى و قادة اهل التقى على جميعهم السلام فذكرهم منك بمغفره و رضوان. در هر عهد و زمان از دوران آدم تا زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولی فرستادی و راهنمایی برگزیدی که پیشوای هدایت بودند و سرور پرهیزکاران. خدایا بر همه آنها درود باد. خداوندا به آمرزش و خوشنودی به آنان عنایت فرما. این ترجمه تحت لفظی دو جمله اول دعای چهارم. و اما واژه ها اتباع پیروان رو میگن، رسول هم پیامبران الهی، و مصدقوهم یعنی اون کسانی که تصدیق کردن انبیاء رو. این کسانی که تصدیق کردن انبیاء رو، اینها البته فرشتگان آسمان هم ملائکه هم تصدیق کردن انبیاء رو، ولی اونها رو در دعای سوم در جلسات قبل ازشون یاد کردن امام سجاد علیه السلام، ولی در این دعا فعلا روی سخنشون با اهل زمین هست. من اهل الارض بالغیب، ایمان به غیب آوردن، که حالا شرح خواهیم داد منظور از ایمان به غیب چیه، در چه حالتی و چه موقعیتی ایمان آوردن. عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب، در اون وقتی که دشمنان معاندین با انبیا از در تکذیب وارد می شدن. معاندین به انبیا می گفتن شما دروغ می گید، شما از طرف خدا نیامدید، ولی این مؤمنین از روی اشتیاق به سوی مرسلین شتافتن، اونم به حقائق ایمان، اون ایمان واقعی. امام می فرمان فی کل دهر و زمان. دهر و زمان دو واژه مترادفن به معنی وقت، در هر زمانی در هر موقعیتی. ارسلت فیه رسولا، هر زمانی که تو پیامبری فرستادی، و اقمت لأهلهی دلیلا، و در هر زمانی که راهنمایی برگزیدی، دلیلی راهنمایی برگزیدی، از زمان حضرت آدم تا رسول اکرم صلوات الله علیه، از انبیا، از اولیا، از ائمه هدایت و قادت اهل تقا، پیشوای اهل تقوا، بر همه اینها سلام و درود باد. و امام سجاد به خدا عرض میکنم فذکرهم، خدایا تو یاد کن اینها رو، ذکرشون کن از ناحیه خودت، به مغفرت و رضوان، با مغفرت و رضوان از اینها یاد کن. حالا جمله‌ای که در اینجا باید عرض کنیم این است که امام در قالب دعا معارف حق رو بیان میکنن، اون مطالب دقیق و عالی عرفانی رو در اینجا بیان میکنن، به خاطر اون که مردم متوجه این معانی باشن و این معارف رو آگاه بشن. کما اینکه در دعای سوم حضرت نسبت به فرشتگان و انواع و اصناف فرشتگان بیاناتی داشتن، حالا درود خودشون رو اختصاص میدن به اون مؤمنینی که در کمال صبر و شکیبایی و روشن فکری مخلصانه به انبیاء اعظام از حضرت آدم تا خاتم سلام الله علیهم اجمعین ایمان آوردن. این مؤمنین ویژگی هایی دارن. یک، تصدیق تام نسبت به رسولان الهی در مقابل اون کسانی که تکذیب میکردن، تمام وجودشان تکذیب و اذیت انبیا بود، اینا تمام وجودشون تصدیق و ایمان به انبیا بود. ویژگی دوم این مؤمنینی که امام سجاد در این دعا بر اونها درود میفرستند، ویژگی دومشون بود که این مؤمنین مشتاق انبیا بودن، اونم از روی حقیقت ایمانی، یعنی با ایمانی حقیقی عاشق و مشتاق رسول خدا بودن. شما تأمل بفرمایید، یه مقدار خودمون رو در جو بعضی از این زمانها قرار بدیم، باور کردن یک عقیده در جوی که پر از سمپاشی و تبلیغاته، اونم تبلیغات سوء، تکذیب‌های فراوان، کار خیلی سخت و دشواره و کاری بسیار بزرگه که در خور قدردانی است انسان تو این جوی ایمان به خدا بیاره. ولذا بی حساب نیست که حضرت سجاد از خدا میخوان بر اینها درود و سلام بفرسته. امام علیه السلام میفرمان که این تصدیق کنندگان از اهل زمین هستند. امام میخوان بفرمان که جنس این افرادی که در این دعا براشون درود و سلام میفرستیم جنس زمینی دارن، یعنی انسانها، حالا مثلا فرض فرمایید که از طایفه دیگره، از موجودات زمینی هم مراد باشن، به هر حال انسانها از مصداقهای بلند و مهم اونها هستن. بعد امام میفرماد که این اهل زمین ایمان به غیب آوردن. ایمان به غیب دو معنی داره. یک، انسان عقاید و معارفی که ملموس نیست به اون معتقداتی، به اون باورهایی که قابل لمس نیستن، چیزهایی که قابل لمس نیستن، انسان باور به اونها داشته باشه، ایمان به اونها داشته باشه. شما گاهی وقتا یک چیزی را حس میکنید، بهش ایمان دارید، بهش باور دارید، یقین دارید. یه وقت یه چیزی رو حس نمی کنید، از راه برهان، از راه دلیل به او رسیدید. اگر چیزی را دیدید و بهش ایمان آوردید، خب این ایمان به غیب نمیشه، این ایمان به آشکاره. اما گاهی وقتا انسان چیزی رو نمیبینه، مثل ذات حق تعالی قابل دیدن نیست، مثل صفات حق تعالی قابل دیدن نیست. انبیاء گذشته شما کدوماشون رو دیدید؟ هیچ کدومشون. شما پیامبر خودتون رو هم ندیدید، در این حال بهشون ایمان آوردید. از 14 نور پاک از پیامبر تا آقا امام زمان علیهم سلام الله هیچ کدوم رو شما ندیدید، ایمان آوردید. شما به عالم برزخ ایمان دارید، معتقدیم ما و شما که پس از این زندگی دنیا عالمی است به نام عالم برزخ، این ایمان به غیب بهش میگن. به قیامت ایمان داریم، میشه ایمان به غیب. جهنم و درکاتش، بهشت و درجاتش، اینا رو هیچ کنمشون ندیده، ما ایمان آوردیم. در سوره بقره آیه 3 و 4 میفرماد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. بخشی از مغیبات رو، از چیزهایی که غیب هستن در این آیه شمرده است در این دعایه، و این از مصداقها و نمونهای ایمان به غیبه. این یک معنی ایمان به غیب. پس معنی اول ایمان به غیب یعنی انسان معرفت و عقیده و باور پیدا کند به چیزی که قابل رؤیت و احساس نیست، لااقل فعلا برای ما قابل رؤیت و احساس نیست، اینو بشه میگن ایمان به غیب. این یک معنا. یه معنای دیگه ایمان به غیب که در اینجا امام سجاد علیه السلام فرمودن، یعنی ایمان باطنی و واقعی، نه ظاهری و سوری و جهت جلب منافع. که روندگان و انبیا دو دسته بودن، عده‌ای باور داشتن از عمق جانشان و رضا با همه وجود مدافع انبیا شدن. بعضی ها نه، تا وقتی که خطری نبود و منافعی وجود داشت به انبیا ایمان داشتن. این گروه دوم مؤمنین ظاهری هستند. گروه اول مؤمنین واقعی و باطنی هستند. ایمان به غیب داشتن که امام سجاد علیه السلام در جمله اول دعای چهارم می‌فرمایند، یعنی ایمان باطنی، ایمان واقعی. اینم یک احتمال دیگر برای این معنی. در وقتی که معارضه می‌کردند معاندین با انبیا از راه تکذیب، اینا شوق داشتن به مرسلین و انبیا، اونم به حقایق ایمان، با ایمان واقعیشون. خب بعد امام علیه السلام خدا عرض میکنن خدایا اینها در هر زمانی که تو رسولی فرستادی و برای اونها راهنما و دلیلی برگزیدی، اینها به همه اینها در هر زمانی که تو پیامبری فرستادی اینا به همشون ایمان آوردن. این در مقابل یهودی ها و بعضی از فرقه های دیگر که مثلا میگفتن ما حضرت موسی رو قبول داریم دیگه عیسی رو قبول نداریم. بعضی حضرت عیسی رو قبول دارن، حضرت خاتم پیامبر آخر الزمان رو قبول ندارن، یا بعضی از انبیاء گذشته رو. نه، مؤمن واقعی که امام سجاد بر اونها درود و سلام دارد فرماد، این مؤمنین هستن که همه رو تماما قبول دارن. بعد امام علیه السلام میفرمان که وقادت اهل تقا، خدا یا تو از زمان حضرت آدم تا حضرت رسول هر کس رو فرستادی، راهنمایی که برگزیدی که پیشوای هدایت بودن و سرور پرهیزکاران بودن، از مؤمنین به تمام اینها ایمان آوردن، اون ائمه هدا که سرور پرهیزگارانن و قادت اهل تقا. حالا در باب تقوا البته ما در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد، اما اجمالا تقوا سه مرتبه براش ذکر شده. مرتبه اول تقوا این است که انسان از عذاب جاودان الهی پرهیز کنه به واسطه تبری از کفر، انسان دوربر کفر نره به خاطر اینکه از اون عذاب جاودانه الهی دور باشه. مرحله دوم تقوا دوری جستن از هر چیزی که گناهه، حالا چه کار انجام دادنی باشه گناهه، مثل شرابخوری، مثل ربا، مثل کارهای زشت دیگر، آدم کشی اینا، یا ترکش گناهه، مثل اینکه آدم نماز نخونه، حج نره، جهاد نره، حتی گناهان کوچک. این مرحله دوم تقواست که در قرآن فرمود در سوره مبارکه فتح ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن و خداوند وعده داره که مثلا برکاتش رو بر اونها نازل کنه اینها. این مرحله دوم. مرحله سوم تقوا که از همه اینها بالاتر و برتر هست این است که انسان خودش رو منزه و پاک کند از هر چیزی که درون او را مشغول میکنه از حق و او رو کند میکنه و کوتاه میکنه از اینکه به حق برسه. هر چیزی که خاطر انسان رو مشوب میکنه، خاطر انسان رو، درون انسان رو آلوده میکنه، هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، از هر چیز به درون کار دارد. این مرحله سوم تقوا، اعضا و جوارح که هیچ، اونها که مسلم رعایت میکند کسی که در این مرحله سومه، نه حتی اون درونش هم اونقدر متقیست که بر خاطر و افکار و درون خودش هم مسلط باشه انسان. بعضی ها هستن کار گناه نمی کنن اما فکر گناه مفصل می کنن، درونشون آلودگی داره از گناه و از خاطرها و فکرهای آلوده فراوان. مرحله سوم تقوا این است که نه، از درون واقعا انسان اون تقوای و خیشتنداری واقعی رو داشته باشه. شاید این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اشاره به این مرحله باشه، ای ایمان آورندگان بپرهیزید از خدا، اون حق تقوا رو رعایت کنید. حالا در اینجا امام سجاد علیه السلام وقتی میخوان وصف کنن حجتهای الهی و پیام آوران الهی و نمایندگان حق تعالی رو در روی زمین که مؤمنین واقعی به اینها ایمان آوردن، یه وصف اینها چیه؟ و قادت اهل تقا، اینا سرور پرهیزکارانن، که به این مناسبت یه جمله در باب تقوا عرض کردیم. خب بعد امام از خدا تقاضا میکنن که خدایا فذکرهم منک بمغفرت و رضوان، تو یاد کن از این مؤمنین خالص و راد مردانی و راست قامتانی که انبیاء رو کمک کردن و ایمان آوردن بهشون، اینها رو تو خدا یاد کن. در قرآن میفرماد که فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، سوره بقره آیه 153 خدا میفرماد شما من رو یاد کنی تا منم شما رو یاد کنم. امام سجاد حالا به خدا اینجوری عرض میکنه که خدا یا اینایی که به انبیا ایمان آوردن اینا تو رو یاد کردن، اینا به تو ایمان آوردن، تو هم اینها رو یاد کن. جمله بعد، جمله سوم، اللهم و اصحاب محمد خاصتا الذين احسنوا الصحابه والذين ابلوا البلاء الحسن في نصره واستجابوا له حيث اسمعهم حجه رسالاته. امام سجاد به خدا عرض میکنه خدا یا درود و سلام بفرست بر ایمان آورندگان مخلص به انبیا، مخصوصا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونها رو درود و سلام بفرست و اونها رو ببخش و بیامرز که اونها حق صحبت ادا کردند در یاری پیغمبر، خوب کوشیدن، او رو مدد کردند و سوی او شتافتن و به دعوت او پیشی گرفتن و چون برهانها و استدلالهای نبوت خود را پیغمبر به این افراد شنوانید، اونها هم پذیرفتن. خب حالا در باب اصحاب در اینجا یک نکته رو باید عرض کنیم که اصحاب پیغمبر کیا هستن، به چه کسانی میگن صحابه. صحابی کیست؟ بحث دوم این که آیا هر کس صحابی بود از اصحاب پیغمبر بود قداست پیدا میکنه به طوری که دیگه نمیشه به او جسارت کرد، هر کس با پیغمبر مصاحبت کرد نمیشه به او اهانت کرد، نمیشه بهش گفت این فاسقه یا منافقه، چگونه است؟ اما پاسخ سوال اول که صحابی کیست، صحابی کسی را میگن که رسول خدا رو دیده، با ایشون مصاحبت داشته، از این نظر بهش میگن صحابی، چون با پیغمبر هم صحبت بوده، مصاحب بوده، همراه بوده و با همین ایمانش هم با پیغمبر رفتار کرده، همراهی کرده و به همین ایمانی هم که به پیغمبر آورده از دنیا رفته، اینو میگنش صحابی. صحابی واقعی اینه، و الا صرف اینکه کسی با پیغمبر هم صحبت شده باشه، خب خیلی با پیغمبر صحبت کردن، ابو لهب هم با پیغمبر صحبت کرد، اما بهش صحابی نمیگن. بعضی دیگر از مسلمان‌ها با پیغمبر صحبت کردن ولی بعدش نتونستن حق ایمان رو رعایت کنن، اینجور نیست که، درسته این بهش میگن صحابی، اما اون صحابی که امام سجاد اینجا ازش یاد میکنن منظوری همچی کسایی نیستن. خیلی کسا بودن که حق مصاحبت پیغمبر رو رعایت نکردن، وصیت‌های پیغمبر رو نادیده گرفتن. یه همچین آدمی لازم الاحترام نیست، بلکه گاهی وقتا اینها لعنتشون واجبه. در قرآن در سوره زمر آیه 65 خدا به پیغمبر میفرماد، البته به پیغمبر میفرماد که مردم دیگه حساب کار خودشون رو بکنن، ولی پیغمبر که اهل این حرفا نیست. خدا به پیغمبر میفرماد اگر تو شرک بورزی اعمالت همه از بین میره و حبط میشه، نابود میشه. ولا تکونن من الخاسرین لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. محمدا اگر تو شرک بورزی اعمالت همه حبط و نابود میشه و تو جزو خسارت کنندگانی. حبط این است که انسان مثلا ظرفی رو پر از آب کنه، بعد یه مرتبه منفذی رو باز کنه، همه آبها از بین برن. این میشه حبط، یعنی کاری کرد و همه رو نابود کرد و از بین برد. مثل بچه‌ای رو که سیخت و کورتاژ میکنن، همه رو از بین برد، اون فرزند رو کشت. بعضیا اعمالشون رو کورتاژ میکنن، اعمالشون رو سیخت میکنن، نابود میکنن به وسیله گناه. خیلی بودن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه رسیدن، اما چه فایده که بعد از بین بردن، سیخت کردن اون چرا که جمع کرده بودن. این است که از نظر ما صحابه کسی است که با پیغمبر همراه، هم صحبت، مصاحب بوده. و پاسخ سوال دوم، آیا همه صحابه قابل احترام هستند؟ پاسخ این است که نخیر، اونها قابل احترام هستند که حق صحبت پیغمبر رو رعایت کردن، بر همین ایمان ماندن. این عقیده ما شیعه هاست، ولی برخی از فرقه های مسلمون ها معتقدن که نه، اصحاب قداست دارن، همشون خوبن، هر چی کار بد از نفاق، از شرک، از ظلم، از قیام علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر کدوم از این کارهای زشت رو که مرتکب شدن، ما حق نداریم به اونها چیزی بگیم، ما حق نداریم اونها رو تحلیل کنیم، ما حق نداریم از اونها انتقاد کنیم و بد بگیم، چون اینها هم صحبت با پیغمبر بودن. این هم عده‌ای از مسلمان‌ها اعتقاد دارن، ولی ما شیعه همون اعتقادی که اول عرض کردیم. پس امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا درود و سلام و صلوات بر یاران انبیا، مخصوصا اون کسانی که از اصحاب پیغمبر بودن. خب کیاشون از اصحاب پیغمبر مستحق و مورد نظر امام سجادن در این درود و سلام؟ الذین احسنوا الصحابه، اون کسانی که حق صحبت ادا کردن، صرف هم صحبت بودن نه، حق صحبت رو ادا کردن. ویژگی دوم اینها، این صحابه پاک و خالص، ویژگی دومشون، والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، اینها که در جنگ ها کوشیدند، در یاری او تلاش کردند، او رو مدد کردن. ابلو البلاء الحسن فی نصره، یعنی اینها در جنگ وقتی کار سخت میشه، جهادگر واقعی از رزمنده متزلزل زود شناخته میشه. تو جنگ ها امتحان سختی در جنگ ها پدید میاد، اصحاب رسول خدا هم در جنگ ها امتحان سختی پس دادن، عده‌ایشون از این امتحان پیروز در اومدن، عده‌ای نه، عده‌ای در مراحل سخت پیغمبر رو رها کردن و فرار کردن از سنگرهاشون، هرچی پیغمبر صداشون میزد قبول نمی کردن. و یکی از گناهان بسیار بزرگ فرار از جنگه. امام سجاد به خدا عرض میکنه خدا یا درود بفرست برون اصحاب خاص پیغمبر، اونهایی که حق صحبت رو ادا کردن، والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، اونها که نه، سنگر رها نکردن، خوب از امتحان در آمدن، در یاری و نصرت پیغمبر خوب امتحانی دادن. و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته، اینها به دعوت پیامبر پیشی گرفتن و چون برهانها و استدلالهای نبوت را از پیامبر شنیدن پذیرفتن. این جمله اینجا ذکر یک نکته در باب نسخه های صحیفه سجادیه ضروری است. و اون نکته این است که در بعضی نسخه های صحیفه سجادی جمله سوم از این دعای چهارم اینجوری ذکر شده. خب دقت بفرمایید جمله رو: اللهم و اصحاب محمد خاصتن الذین احسن الصحابت و الذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره. تا اینجا نسخه های مختلف یکسانه، اما از اینجا به بعد بعضی نسخه ها این جمله رو دارد: و کانفوه و اسرعوا الى وفادته و سابقوا الى دعوته. بعضی نسخه ها این جمله رو دیگه نداره، این جمله و کانفوه و اسرعوا الى وفادته و سابقوا الى دعوته رو نداره. بعد از اون والذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره آمده و استجابوا له حیث اسمعهم را ذکر کرده است. نسخه ای که مرحوم فیض الاسلام دارد این جمله و کانفوه رو داره، بنابراین ما بر اساس نسخه مرحوم فیض الاسلام این جمله رو هم معنی میکنیم. و کانفوه یعنی اونها که به پذیرفتن دعوتش از دیگران پیشی گرفتن. و کانفوه و اسرعوا الى وفادته یعنی اینها در پذیرفتن دعوتش سرعت کردن و به سوی پیغمبر شتافتن و سابقوا الى دعوته، سبقت گرفتن برای پذیرش دعوت پیامبر. که اینجا عرض میکنیم ما اولین سبقت گیرندگان آقا امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه سلام الله علیهما هستند و این جمله اشاره داره به سبقت مسلمان ها از یکدیگر. و جمله بعد که در بقیه نسخه های صحیفه سجادیه هم داره: و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته هست، یعنی دعوت پیغمبر رو اون هنگام که برهان رسالت ها و پیغام های خود رو به گوششان رساند این مسلمان ها این اصحاب پذیرفتن. حالا اینجا نکته جالبی هست، این که امام علیه السلام میخوان بفرمان پذیرش دعوت رسول خدا از روی برهان و دلیل بود، اینجور نبود که مردم چشماشون رو ببندن و نفهمیده پیامبر رو اجابت کنن. در قرآن میفرماد: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سوره انفال آیه 24. ای مؤمنین اجابت کنید خدا و پیغمبر وقتی شما رو دعوت میکنن برای آن چیزی که شما رو حیات و زندگی میبخشه، یعنی حیات معنوی. دعوت چه بپذیرید؟ و اول مسلمان ها باید بفهمن که پیغمبر آیینش حیات بخشه تا بعد بپذیرن، و این فهمیدن مبتنی بر این است که اونها استدلال بیارن، برهان بیارن، معجزه بیارن، آیات و بینات بیارن، مسلمان ها هم این استدلال ها رو بفهمن و بپذیرن. خب وقتی پیامبران استدلال میکنن، برهان میارن، مؤمنین اگر واقعا زمینه ایمانی خودشون رو از بین نبرده باشن با گناهان و آلودگی ها و لجبازی ها و حقد و حسد و تعصب های فامیلی و عشیره ای و اینا، خب میپذیرن. عده‌ای هم نه، ندای پیغمبر را شنیدن، ندای انبیا را شنیدن اما نپذیرفتن. در قرآن میفرماد روز قیامت که اهل جهنم به جهنم رفتن دور شیطان رو میگیرن و به او بد میگن، انتقاد میکنن، میگن تو ما رو بدبخت کردی. شیطان میگه نه، و ما کان لی علیکم من سلطان، نه من بر شما سلطنت و تسلطی نداشتم، من مجبور نمیتونستم بکنم شما رو، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوتتون کردم شما هم اجابت کردید. در سوره ابراهیم آیه 22 شیطان میخواد بگه خب شما میخواستین گوش به حرف خدا بدید، گوش به حرف پیغمبر، چه گوش به حرف من که کسی رو مجبور نکردم، من دست کدوم یکی از شما رو گرفتم به زور به طرف شرک و بت پرستی و کفر و نوشیدن شراب و ربا و رشوه و اینها من که این کارو کردم، من که شما کی شماها رو هول دادم از جبهه ها فرار کنید، پیغمبر رو یاری نکنید، من کی شما رو دستتون رو گرفتم مجبورتون کردم، خودتون نخواستید، من دعوتتون کردم به زشتی ها، شما هم قبول کردید، خب میخواست دعوت خدا رو قبول کنید. امام سجاد به خدا عرض میکنن این اصحاب پاک پیغمبر کسایی بودن که استجابوا له، اجابت کردن دعوت او را، حیث و اسمعهم، هنگامی که پیامبر به اینها شنوانید حجت رسالات، برهانهای رسالتش رو. پروردگارا به حق محمد و آل محمد همه ما را از ایمان آورندگان واقعی به رسول اکرم و اهل بیت عصمت قرار بده، ما ها را از یاری کنندگان واقعی و مخلص و همیشه در سنگر آن بزرگواران قرار بده، ما ها را مدافع همیشگی ولایت فقیه در عصر غیبت و یاری کننده ولی عصر مقرر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.